بکشم و یک سیکل آموزشی رو تدریس بکنم. خب تخصص‌های متفاوتی که من داشتم میتونست من رو به یک سیکل خاص هدایت بکنه، اما من همواره تصورم این بود که اگر من بخوام برای دانشجو کار بکنم، بد نیست به گونه‌ای کار بکنم که همراه با انسان شدن خودم، دانشجویان من هم طعم واقعی انسانیت رو بچشن. انسانیت نه در قالب اخلاق و مسائل اخلاقی، نه در اون گستره کیهانی و واقعیت کیهانی که یک انسان میتونه داشته باشه. من به این لحاظ معلمی رو انتخاب نکردم که فیزیک فضا تدریس بکنم، گرچه من در جاهای متفاوت دنیا جزء بهترین معلم‌های فیزیک فضا بودم و این چیزی نیست که من بخوام تعریف از خودم بکنم. در این برهه از عمر دیگه من نیاز به تعریف کردن ندارم. من وارد عرصه‌ای شدم که می‌خواستم طعم انسان شدن رو خودم بچشم، ولی از جانب اینی که انسان خودخواهی نبودم، دلم می‌خواست یه مجموعه رو هم با خودم وارد فضای انسانیت بکنم، یه مجموعه رو بیارم تو فضایی که بدونه که اندیشه کیهانی یعنی چی و اینی که انسان خودش رو سلولی از سلول‌های کیهانی بدونه یعنی چی و معنای این رو بفهمه. لذا یه گستره وسیعی از آموزه‌ها رو من شروع به آموزش دادن کردم. اگر بخوام این گستره رو واقعاً نگاه بکنیم، خود من هم باور نمی‌کنم که یک انسان در طول عمرش تونسته باشه در این گستره‌های تخصصی این مقدار کار کرده باشه. یه وقتی به بعضی از دوستان میگفتم خوشبختانه من زمانی که تدریس رو آغاز کردم ضبط میکردم کلاسامو، و اگر الان من 1000 تا نوار کاست نداشتم که در زمینه فیزیک فضا، در زمینه دین، در زمینه هنر، در زمینه عرفان، در زمینه فلسفه من تدریس کرده بودم و نوارهای اینها موجود نبود، واقعا کسی باور نمی کرد که یک انسان اینقدر در تخصصهای متفاوت تونسته باشه بهترین کارها رو ارائه بده. من هر کلاسی که ارائه کردم در هر جای دنیا واقعا جز بهترین کلاس ها بود. اینو میگم برای چی؟ برای که من واقعا دانشجو رو دوست دارم، واقعا دوست دارم. من زمانی که بنا بود معلم بشم، فرصت‌های بسیار عالی فرا روی من بود و من میتونستم از اون فرصت‌ها استفاده بکنم، اما معلم بودن یک انتخاب بود، یک باور بود، یک باور درونی من بود که من باید معلم باشم، اما نه معلمی که مثلا فلسفه هنر درس میده، گرچه من سالها فلسفه هنر تدریس کردم، فلسفه دین تدریس کردم، فلسفه عرفان تدریس کردم، فلسفه فلسفه تدریس کردم، فلسفه غرب تدریس کردم، درس‌های بی‌نظیری که من دادم. اینها رو برای چی دادم؟ برای اینی که ثابت بکنم یک انسان میتونه 1,000,000 سال عمر بکنه. فقط به خاطر این ثابت. شما الان اگر از من بپرسید عمر تو چقدره، میگم 1,000,000 سال، چون کارنامه‌ای که من کار کردم ابدا در این سالهای عادی نمیگنجه. چی جوری؟ من عمرم رو با ثانیه حساب کردم، نه با دقیقه، نه با ساعت، حتی تمام ثانیه ها رو سعی کردم استفاده بکنم، تمام ثانیه ها رو سعی کردم که دانشجویی که من دوستش دارم واقعا برسونم به اون تعالی که بفهمه یک سلول کیهانی یعنی چی. و واقعا این کاری که من کردم یک کار بی نظیر بود. این رو برای چی میگم؟ برای که پژواکی که من در این 2 هفته‌ای که مریض بودم و کسالت داشتم گرفتم، این بی نظیر بودن رو به من نشون داد. شماها اکثرتون دوستانی که از کسالت من مطلع شدید به گونه های متفاوت لطفتون رو به من ثابت کردید، به گونه های متفاوت. واقعا من نمیتونم این روزا تلفنامو پاسخ بدم. تهران، شیراز، همدان، تبریز، تمام جاهایی که من پروازی رفتم درس دادم، نمیدونم اینا چجوری مطلع شدن که من مریض شدم و کسالت داشتم. اونقدر پژواک های قشنگ. من صمیمانه از تک تک شما تشکر میکنم، خیلی زحمت کشیدید، ولی اونی که لطفی که شما به من کردید به من ثابت کرد که من در تشخیصم در زندگی اشتباه نکردم. اگر معلم بودن رو انتخاب کردم، یه فرصت 1,000,000 ساله برای من فراهم کرد و من کارهایی کردم بی نظیر، واقعا بی نظیر. بعضی از شما دوستان رزومه کارهای من رو بالا دیدید، واقعا انسان ها تعجب میکنن که یک آدم میتونه اینقدر کار بکنه. من فقط 1,000 تا جلسه کلاس دارم در رشته های متفاوت و بسیار بسیار مختلف. این در یک عمر طبیعی اصلا به دست نمیاد و من احساس میکنم وقتی میگن عمر با برکت، یعنی این عمری که ثانیه هاش دیگه ارزش داره، نه ساعت ها، نه دقیقه ها، نه ماه ها، نه سال ها. واحد تایم هم که میدونید ثانیه است. من از همه تون تشکر میکنم دوستان من، چه من در میان شما باشم چه نباشم، ازتون خواهش میکنم سلول کیهانی بودن خودتون رو پیدا بکنید. انسانیت خیلی عجیبه و بحثی که من امروز انتخاب کردم نمایه ای از این سلول کیهانی بودن رو در یک قالبی مطرح میکنه که اولین بار انیشتن این رو مطرح کرد ولی نتونست ادامه بده، عمره ایشون کفاف نداد که در این زمینه ادامه بده. اگر من از بیمارستان برگردم، بحث آینده من در سال آینده همین خواهد بود که یک سلول کیهانی یعنی چی؟ آیا این یک تصور واقعا؟ ما تصور میکنیم که ما یه سلول کیهانیم یا نه واقعا انسان میتونه یه سلول کیهانی باشه و اون موقعی که سلول کیهانی باشه چی خواهد بود؟ برای آغاز بحث باز هم از همه تون تشکر میکنم. خب دوستان، از 2000 میلادی به این طرف دنیای علم وارد یه مباحثی شد که قبلا خیلی به این مباحث نمی پرداخت و خیلی به این مباحث توجه نداشت، چرا که احساس میکرد این مباحث رو دین باید بکاوه یا فلسفه باید بکاوه یا عرفان باید بکاوه. اما از 2000 به بعد علم متوجه شد که نه، این مسائل رو هم باید خودش مورد جستجو قرار بده. در یک بلوغ عقلانی دنیای علم متوجه شد که باید وارد عرصه آگاهی بشه و مسئله آگاهی رو به عهده دین و علم و فلسفه و اینها نگذاره، گرچه اونها خب مسیرهای خودشون رو میرن، مسیرهای محترمی هم هست، کسی هم به اونها ایرادی نداره، اما علم با مسیر خودش، با توانهای خودش، با تجربه خودش یه راهی رو آغاز کرد که ما میگیم از 2000 میلادی به این طرف علم وارد عرصه آگاهی شده، آگاهی که قبلا علم وارد اونجا نمیشد. از زمانی که علم وارد عرصه آگاهی شده و با ابزار علمی کند و کاوهای بسیار دقیق رو در عرصه آگاهی داره طی میکنه، یه سری اتفاقات بسیار زیبایی افتاده. از جمله اون اتفاقات اینه که اصلی ترین دغدغه های انسان که دغدغه های فرادینی، فرافلسفی، فراعرفانی، فراعلمی و فراهنری است، این اومده زیر مجموعه آگاهی قرار گرفته و علم داره اینها رو میکاوه و علم داره اینها رو چکار میکنه؟ جستجو میکنه. من یک خواهشی ازتون دارم، حالا در بعد از برگشتم من اینها رو به صورت خیلی خیلی فلشوار مشخص میکنم که اگر بخواید مطالعه بکنید در این زمینه باید چه کار بکنید، چه مسیری رو طی بکنید. من یک خواهشی میکنم و اون اینه که این مسائل رو خیلی مورد دقت قرار بدید، یعنی مسائل اساسی که انسان به عنوان انسان بودن براش خیلی مطرح هست و خیلی مهمه، اینها اومده با طریق علمی داره مورد بررسی قرار میگیره. از جمله اولین مسائلی که مورد بررسی قرار میگیره که خواهش میکنم این جزو زیباترین مسائل مورد کنکاش علم امروز در عرصه آگاهی است، اینو خوب توجه بکنید، این مسئله است که شما میدونید ما انسان‌ها تنها موجود رو کره زمین نیستیم، ما همراه با موجودات دیگه رو کره زمین زندگی میکنیم، اما همواره ما برای خودمون یه فردیت قائل بودیم، همونی که در زبان عوام میگیم ما انسان‌ها گل سرسبد آفرینش هستیم، این یه فردیته، یعنی ما انسان‌ها برای خودمون یه فردیتی قائلیم. خب این فردیت به وسیله چی طراحی شده؟ شما نگاه کنید انواع مسیرهایی که برای فردیت انسان طراحی شده، یعنی اینی که انسان خودش رو روی کره زمین یه موجود خاص میدونه و یه موجود وحید میدونه، تمام مسیرهایی که برای اون طراحی شده مسیرهای عقلانی است دیگه، یعنی انسان با عقل خودش با درک عقلانی خودش برای خودش یه ماهیت وحیدی در نظر گرفته، یه ماهیت تکی در نظر گرفته، به گونه ای که پژواک اون رو در زبان عوام شما میبینید که ما انسانها گل سرسبد آفرینشیم. خب این گزاره که ما گل سرسبد آفرینشیم در اینی که تمام مسیرهای رهپویی به سوی او با عقلانیت انجام گرفته هیچ شکی نیست، مسائل عقلانیه، اما یه نگرانی برای انسان همیشه بوده و اون اینی که انسان خیال میکنه موجود وحید هست و گل سرسبده، آیا این یک واقعیت یا یک تصور؟ خواهش میکنم خوب دقت بکنید. اینی که مثلا ما در نگاه دینی میگیم ما جانشین خداوند هستیم، جانشین خداوند یعنی چی؟ یعنی برترین مقامی که میشه برای انسان در نظر. اینی که ما در هنر انسان رو زیبایی آفرین و خالق زیبایی ها میدونیم، جانشین اون خالق کل زیبایی ها. اینی که در فلسفه ما انسان رو خالق تفکر و خالق اندیشه میدونیم، جانشین خالق کل در نگاه های کلاسیک. اینی که در نگاه های مدرن انسان خودش رو یک سلول کیهانی میبینه و من در سال آینده انشالله این سلول کیهانی رو توضیح خواهم داد و اونجا شما متوجه میشید چقدر این دنیا زیباست، چقدر واقعا دلفریبه. آیا تمام این زیبایی هایی که انسان به وسیله عقلانیتش چینش کرده و رفته جلو، آیا تمام این زیبایی ها یک تصوره؟ آیا ما انسان ها تصور میکنیم که جانشین خداوند هستیم؟ حالا چون یک عقلانیت خاصی داریم و میتونیم چنین رهپویی بکنیم، به اینجا رسیدیم که خودمون رو سلول کیهانی هم میدونیم. آیا اینها یه تصوره؟ و بعد گفته شده که آیا اینا یه تصوریست که زیر مجموعه یه تصورات دیگر رو میسازه و میاد طبقه بندی و انسان گرفتار یه خیال بافی مقدس شده واقعا؟ خب ریشه این سوال کجاست؟ چرا یه همچین سوالی به ذهن انسان میاد که آیا این فردیتی که برای خودش قائله در دوران کلاسیک یه جور، در دوران مدرن یه جور، در دوران پست مدرن و در دوران جدیدی که ما الان به سر میبریم یه مدل دیگه، از کجا این شک تو دل انسان افتاده؟ اینجا رو خواهش میکنم خوب دقت بکنید دوستان. وقتی که شما میگید این سازه مبتنی بر عقلانیت انسانه، آره درسته، این سازه مبتنی بر عقلانیت انسانه، اما یه بخشی از عقلانیت انسان امروز مشخص شده که ساختن فضاهای مجازی و فضاهای سایبره. یعنی فضاهای مجازی و فضاهای سایبر هم یه چیز عقلانیه. اگر عقلانیت انسان فقط تو وقایع حقیقی بود، تو واقعیات عینی بود، ما شک نمی کردیم که ما گل سرسبد آفرینشیم، چون این گزاره عقلانیه و رهپویی های تاریخیش نشون میده که تماما با یک عقلانیت خیلی قشنگی رهپویی شده. اما مشکل اینجاست که عقل انسان فضای سایبر هم می سازه. نکنه این یه باور سایبری که نکنه یه باور مجازیست، نکنه ما تصور میکنیم که ما گل سرسبد آفرینشیم و بعد میدونید که ما گل سرسبد آفرینشیم کلی براش ما زیر مجموعه داریم. ما هیچ موقع از بین نمیریم، روح انسان جاودانه، روح انسان به آسمان پرواز میکنه، بعدم بناس بهشتی باشه جهنمی باشه و و. من اصلا کار ندارم اینا درسته غلطه، ولی اینا رهبویی هاییست که دنباله این جریان میاد. حالا اون کارهایی که فراعنه مصر میکردن، پادشاهان گذشته میکردن، جسدشون رو مومیایی میکردن، چه میدونم لشکریان رو با خودشون دفن میکردن، طلا با خودشون میبردن، تمام مبتنی بر این بود که اینا تصور میکردن یه موجود خاصی هست. هیچ پلیکانی در دنیا این کار رو نکرده، هیچ آهویی در دنیا این کار رو نکرده، فقط انسانه که این کار رو میکنه. حالا مسئله امروز در عرصه ورود آگاهی های علمی به این صورت مطرح میشه، نکنه ما با بخش سایبری که ذهنمون اینا رو ساختیم اصلا، خودمون به خودمون بها دادیم، یعنی گفتیم ما موجودات ابدی هستیم، ما موجوداتی هستیم که عاقبت این چنینی خواهیم داشت، آنچنانی خواهیم داشت اینا. خب حالا وقتی که شما میگید علم وارد دنیای آگاهی میشه، این به زبون ساده است، ولی وقتی که شما بخواید قضایای دینی رو با مسائل علمی کنکاش بکنید، اونقدر مسائل متفاوت فرا روی شما سبز میشه الا ماشاءالله. کسانی که در گذشته فلسفه دین من بودن و فلسفه دین رو گوش کردم میدونن وقتی من میگم دین، منظورم اسلام نیست، یهودیت نیست، شیعه نیست، سنی نیست، من اون جوهره باور دینی رو میگم. شما جوهره باور دینی رو اگر بخواید با کنکاش های علمی بکاوید، ابدا یک کار ساده ای نیست. شما مرتبا با یه موانعی برخورد میکنید، با یه مسائلی برخورد میکنید. جوهره فلسفه رو فراتر از نگاه های فلسفی شما بخواید با نگاه علمی بکاوید، همین جوره جوهره عرفان رو فراتر از گرایش های عرفانی بخواید با نگاه علمی بکاوید، واقعا دچار یه چالش ها و یه چالش های مخصوصی میشید. گرچه میشه علم از عهده این چالش ها بر بیاد، اما بر اومدنش یه کار راحتی نیست، یه کار ساده ای نیستش. دوستان در همین مرحله اول وقتی که شما میگید که من میخوام ببینم واقعا اینی که ما معتقدیم ما انسان ها موجود خاصی هستیم و وحید هستیم، آیا این عقلانیه یا نه؟ خب ما باید با عقل ثابت بکنیم که این عقلانیه، همون عقلی که یه بخششان فضاهای سایبره. ما که فضاهای سایبر و فضاهای مجازی یا با نگاه کلاسی فضاهای تخیلی رو که نمیتونیم از مغز جدا بکنیم که. خب پس بنابراین اینجا عقل باید یه توضیح قابل قبولی بده که خود اون توضیح دیگه از اتهام به سایبریک بودن جدا بشه و حالت سایبریک نداشته باشه. ما میخوایم ثابت بکنیم که انسان یه موجود وحیده، یه موجود تنهاست. موجود تنها و وحیده نه به معنای اینی که هر کی یک کله داشت و دوتا دست انسانه. انسانیت یک معنا داره، یک مفهوم داره. ما تمام نوزادانی که به دنیا میان مستعد انسان شدنن، ولی 99% انسان نمیشن و با همون زندگی گیاهی و نباتی این جهان رو ترک میکنن. یه عده خاصی هستن که انسان میشن. حالا گیر سر همون یه عده است. آیا اینا تو فضای سایبر میشن واقعا؟ آیا انیشتن تو فضای سایبر انیشتن بوده؟ مکسول تو فضای سایبر مکسول بوده؟ مکس پلان، خانم ماری کوری، آن ماری شیمل و دیگران کسانی که تاریخ تمدن رو واقعا ساختن با تصور اینی که موجودات وحیدی هستن تاریخ تمدن رو ساختن و عظمت ها رو برای انسان آفریدن، آیا این واقعا واکاوی عقلانی توسط خود عقل هست؟ بعد میتونه مسیر اون فضای سایبریک رو پشت سر بگذاره یا نه؟ آره. اینجا خواهش میکنم این مسئله رو دقت بکنید. در دنیای آگاهی های عقلانی اومدن راجع به اینی که انسان موجود وحیده طرح یک معادله کردن. این معادله کاملا ریاضیه، نه دینیه، نه فلسفیه، نه عرفانیه، نه هنریه، به هیچ وجه وابسته به اینها نیست. من الان بنا ندارم این معادله رو توضیح بدم. این معادله در سال آینده است و یک خوشخبری بدم، مباحث سال آینده من بخشش دیگه ریاضی خواهد بود. یعنی من معادلات ریاضی تمام حرفایی که میزنم رو اونجا پای تابلو مینویسم و بر اساس یک معادله صحبت میکنم. اولین معادله این معادله است که آیا وحید بودن انسان میتونه یه معادله ریاضی داشته باشه؟ انشتن یه حرف خیلی قشنگی میزنه، میگه بهترین زبانی که انسان میتونه واقعیات هستی رو باهاش بشناسه زبان ریاضیه، چون تو این زبان دروغ وجود نداره، تو این زبان ریا وجود نداره، تو این زبان کلک وجود نداره، تو این زبان خودخواهی وجود نداره، هرچی که هست واقعیته. به عبارت بسیار بسیار ساده، دوی ضرب در دو همیشه چهار خواهد بود. حتی اگر این جهان تغییر بکنه، شما میدونید در فلسفه ریاضی ما اینو میخونیم که اگر این جهان بر اساس یه مکانیزمی کاملا تغییر بکنه، تنها چیزی که واقعیتش رو ثابت خواهد نگه داشت ریاضیات. ریاضیات در تمام جهانهای موازی ریاضیه. توجه میکنید چی میگم؟ آیا ما برای وحید بودن انسان، برای گل سرسبد بودن انسان معادله ریاضی داریم یا نداریم؟ من این مژده رو بدم که معادله داریم. الان نمیتونم اونو طرح بکنم چون خیلی حرفای دیگه به عنوان مقدمه طرح میکنم. آینده ای نچندان دور انشالله اینو طرح میکنم و اونجا شما میفهمید وقتی که انسان چیزی رو با زبان ریاضی میفهمه چقدر دلنشینه. میفهمه که دیگه کلک بهش نمیزنه، دروغ بهش نمیگن، یه چیزیست که واقعیت داره. و اونجا وقتی که انسان با چهره واقعی درون خودش آشنا میشه و متوجه میشه چه اقیانوسیه و این اقیانوس ابدا سایبریک نیست، ابدا مجازی نیست، دچار یک حالتهایی میشه که وعده میدم انشالله این حالتها در سال آینده درسهای من براتون مشخص و محقق بشه. معادله ریاضی که پیدا شد برای اینی که انسان یه موجود وحیده و این یک فضای تخیلی نیست، یک فضای سایبریک نیست، این معادله بر اساس یه گزینه‌های خاصی استواره. خب شما میدونید برای طرح معادله شما باید یک سری گزینه‌های به هم پیوسته مربوط رو بتونید طرح بکنید که در یک فضای بعدی اولیه، بعد در فضای بعدی ثانویه بتونه اون نتیجه دلخواه شما رو بده. دو تا گزینه خیلی جالبه تو این معادله، دو تا گزینه فوق‌العاده زیباست، فوق‌العاده قشنگه. یکی رشد عقلانی انسان، دوم ذخیره عقلانی انسان. شما میدونید این دوتا رو به صورت مکانیسم ریاضی انسانی ما تو موجودات دیگه نداریم. ما تو زنبورهای عسل اینو نداریم، ما تو پلیکانها نداریم، ما تو گلهای لاله دنیا اینو نداریم، ما تو اقیانوسها این رو نداریم، اینو فقط تو انسان داریم. دوتا معادله، دوتا گزینه در این معادله خیلی جالبه، یکی رشد عقلانیه، یکی ذخیره عقلانیه. این دوتا تقریبا پایه‌های اساسی این معادله رو تشکیل میده و پایه‌های اساسی این رو میسازه. خب نگاه کنید، رشد عقلانی و ذخیره عقلانی دو مقوله جدا هستن، اما این دو مقوله در این حالی که جدا هستن در مسیر این معادله تو فضای اول به هم پیوند میخورن، اما تو فضای دوم خارج میشن و اون پیوندشون رو به نفع یک واقعیت خیلی برتر پشت سر میگذارن. حالا تو همون فضای اول من توضیح بدم، تو فضای اول دوستان رشد عقلانی انسان و ذخیره عقلانی انسان با برخورد با بیت های اطلاعاتی صورت میگیره. اگر برای انسان بیت اطلاعاتی در طبیعت معنا نداشت، همون جوری که طبیعت با تمام مظاهرش برای موجودات دیگه معنا داره، اینو خواهش میکنم همیشه در طول زندگیتون بهش دقت بکنه. برای یه گل طبیعت معنا داره، واقعا اگر به جای آب شما اینجا نفت بریزید قطعا این فوری خشک میشه، چون طبیعت براش معنا داره. اما معانی که طبیعت برای موجودات دیگه داره بیت اطلاعاتی نیست. اینی که من عرض میکنم بعضی از ما انسان ها مثل یه گل تمام زندگیمون زندگی میکنیم و از عرصه درک نباتی اصلا خارج نمیشیم، این یک توهین نیست، این یک واقعیته. کسانی که نمیتونن در طبیعت به بیت‌های اطلاعاتی برسن، اینها فقط کنش و واکنش طبیعی دارن، مثل اینی که گرسنه‌ش میشه، مثل اینی که به جنس مخالف نیاز داره، مثل اینی که تشنه‌ش میشه، مثل اینی که به هوا نیاز داره. خب به یه سری باورها هم نیاز داره دوستان. گاهی ما به باورهامون نیاز داریم، صرف نظر از اینی که این واقعیت داشته باشه یا نداشته باشه. ما با اون باورها دل خودمونو خوش میکنیم و اون باورها تصوراتی برای ما میسازه که تماما تصورات سایبریکه، تصوراتی است که ما خیال میکنیم. ما خیال میکنیم چیزی به نام شب اول قبر وجود داره و بعد اونجا اونقدر ما رو فشار میدن که نمیدونم تمام اونجا که خوردیم از برای بینیم. آقا اینا فضاهای سایبری که انسان میتونه چنین چیزهایی رو تصور بکنه. حالا که میشه چنین چیزهایی رو تصور کرد، زیباترش رو نمیشه تصور کرد؟ اون زیبایی ها رو با معادلات ریاضی نمیشه بهش برد. چرا؟ از 2000 میلادی به این طرف شما برید وارد عرصه آگاهی های علمی، نه فضاهای علمی، آگاهی های علمی بشید، بعد ببینید چقدر قشنگ اینا کاویده شده که حالا یه بخشش رو من الان میگم. ما دو تا گزینه داریم، یکی رشد عقلانیه، یکی ذخیره عقلانی. این دوتا رو ما با برخورد با بیت‌های اطلاعاتی به دست میاریم، نه با برخورد حیوانی با طبیعت، نه با برخورد گیاهی با طبیعت. خب ما یه سری بیت‌ها داریم در جهان خارج، اینها دارای یه سری قوانین بسیار بسیار پیچیده هستند. شما در اولین برخورد با بیت اطلاعاتی طبیعی در حقیقت وارد یه گذرگاهی میشید که اون گذرگاه برای شما یه فضایی رو درست میکنه که در اون فضا شما قوانین پنهان طبیعت رو میتونید چکار بکنید، درک بکنید و میتونید بفهمید. دوستان اونقدر ورود به این فضا زیباست، اونقدر قشنگه چون ریاضیه، چون شما از همون اولی که وارد میشید میبینید 2 ضرب در 2 = 4، هیچ موقع 6 نمیشه، هیچ موقع 8 نمیشه، و اونجا شما متوجه میشید قوانین هستی چقدر به هم پیوسته، چقدر اینا شما ندیدید عالمی که فیزیک خونده، شیمی خونده، ریاضی خونده ولی هیچی نمیفهمه جز اینی که همون قواعد رو میتونه پای تابلو برای دیگران تدریس بکنه؟ چون برخورد با فیزیک با برخورد با بیت های اطلاعاتی فیزیک فرق میکنه. این چیزیست که در طی 25 سال معلمی من تلاش کردم به دانشجوی خودم یاد بدم که با بیت های اطلاعاتی طبیعت سر و کار داشته باش، نه با رویه ظاهری طبیعت. دوستانی در اینجا هستن، کلاس های هنری من بودن، دوستانی هستن کلاس های دینی من بودن، دوستانی هستن کلاس های عرفانی من بودن. فرق من با معلم های دیگه اینه که من میرم سراغ بیت های اطلاعاتی، نه سراغ اون چی که اینقدر تو تاریخ تمدن گفته شده که دیگه آدم اشمعزازش میگیره، بدش میاد از این همه تکرار خسته کننده. وقتی که شما سراغ بیت های اطلاعاتی میرید، سراغ یه دنیایی میرید که 2 ضرب در 2 میشه 4 و در اونجا مطمئن نید هیچ موقع 8 نمیشه و هیچ کسانی که دنبال 8ن 8 قلابی رو به جای 4 واقعی به شما نمیفروشن و به شما نمیدن. دوستان، قانون رشد انسان قانون ورود به بیت های اطلاعاتی طبیعت. یه زمانی یادتونه من زبان طبیعت تدریس میکردم، واقعا جرئت نمیکردم تو مشهد بیت های اطلاعاتی طبیعت رو بیان بکنم. با عنوان زبان طبیعت، زبان طبیعت 1 و 2 تدریس کردم و گفتم اونجا که طبیعت با ما چه کار میکنه اگر ما به گونه بیت های اطلاعاتی وارد بشیم. وقتی که شما وارد بیت های اطلاعاتی میشید، یک دقت بسیار کوچک یک مسئله بسیار بزرگ رو به شما میرسونه و اون اینی که بیت های اطلاعاتی 2 تا کار برای مغز شما میکنه. یکی اینه که ذخیره اطلاعاتی درست میکنن. وقتی که شما فیزیک میخونید، خب یه سری ذخایر اطلاعاتی پیدا میکنید، ریاضی میخونید یک سری ذخایر اطلاعاتی پیدا میکنید، الهیات میخونید یک سری ذخایر اطلاعاتی پیدا میکنید. وقتی که دارید اینها رو، اطلاعاتش رو به دست میارید، باید متوجه یه حقیقت برتر بشید و اون حقیقت برتر اینه که بیت های اطلاعاتی یک اکتیواسیون بسیار بسیار قوی میتونن برای مغز شما ایجاد بکنن. دوستان، اگر این آخرین جلسه ای باشه که من در خدمت شما باشم، واقعا اون چی که از شما خواهش میکنم، یه مقداری از فضای بیت اطلاعاتی بیاید تو پیرامون بیت اطلاعاتی. فضای بیت اطلاعاتی فقط و فقط ذخیره عقلانی درست میکنه. در کتاب آسمانی که شما به عنوان کتاب آسمانی دوست دارید و اعتقاد دارید، میگه که بعضی از دانشمندان مثل الاغی میمونن که کتاب بارشون کرد. یعنی چی؟ یعنی بیت های اطلاعاتی طبیعت یه جاست، اینا یه جای دیگه دارن گردش میکنن، اینا یه چیزای دیگه ای بلدن، یه چیزای دیگه ای یاد دارن و مثل الاغی میمونن که فقط کلمه باره ایناست. خیلی هم قشنگ راجع به اون کلمات میتونن صحبت بکنن. حالا ورود به بیت اطلاعاتی باز این خطر رو داره که شما فقط به رشد همون باورها، همون گزینه‌ها توجه بکنید. آقا میلیارد بار گفتم اینقدر چیزی حفظ نکنید، اینقدر گزاره یادداشت نکنید و فیش برداری نکنید، به اون اکتیواسیون مغز توجه بکنید. اجازه بدید بیت اطلاعاتی از فضای درونیش فقط شما رو تغذیه نکنه، از فضای پیرامونیش شما رو تغذیه بکنه و به شما اجازه بده که شما یک اکتیواسیون مغز پیدا کنید. آقا هزاران نفر الان تو ایران دارن معماری میخونن، دارن پزشکی میخونن، دارن شیمی میخونن، دارن و یه روزی همه اینا فارغ التحصیل میشن. همشون شکل همن، قد همن، مساوی همن، هیچ کدوم نسبت به دیگری امتیازی ندارن. یه عده افراد بسیار کمی پیدا میشن که اینا استراتژیست خواهند بود، یعنی نوآور در معماری، نوآور در فیزیک، ایدئولوگ خواهند بود. اینا کسانی هستند که اون فضای پیرامونی اکتیواسیون مغز برای اینا درست کرده. متاسفانه 25 سال در دانشکده های متفاوت تدریس کردم، کمتر دانشکده‌ای به اکتیواسیون مغز میاندیشه، فقط میگه بخون حفظ کن نمره بگیر واحد و پاس کن. بخون نمره بگیر واحد و پاس کن یعنی چی؟ یعنی نهایتاً اگر وارد بیت اطلاعاتی هم میشی تو خود بیت بمون، در حالی که هر خبری که هست تو فضای پیرامونی بیت یا تو اتمسفر بیت هستش. اینقدر به معلومات نچسبی، نه اینی که معلومات بد باشه، محفوظات بد باشه. در این شهر مهد کودک هم هست، برگردید برید مهد کودک درس بخونید، برید پیش دبستانی. چرا نمیرید؟ بشر از مرحله پیش دبستانی گذشته. امروز معلومات در جهان، در مینسوتا، در آریزونا، در پنسیلوانیا، در شیفیل، این جاهاییست که من از نزدیک خبر دارم، دانشجو رو با اکتیواسیون مغز تربیت میکنن، نه فقط با بیت های اطلاعاتی و فضای درونی بیت اطلاعاتی. اون فضای بیرونی جالبه. فیزیک رو بفهمیم، شیمی رو بفهمیم، نه اینی که معادلش رو بتونیم حل بکنیم، اون فضای بیرونیش رو بفهمیم و بعد بفهمیم که این فهم ما چی جور جزئیت وجود ما رو میسازه، و بعد اون موقع میفهمیم سلول کیهانی یعنی چی. اونایتون که به خدا معتقدید، در هر قالبی که معتقدید، خدا یک لفظ، یک اصطلاح. شما میگید خدا، ما در فیزیک فضا میگیم نیروی مطلقی که باعث آفرینش کل هستی شد. در هنر میگیم زیبایی مطلق، در فلسفه میگیم تفکر مطلق، در دین میگیم خدا. سر اصطلاح که ما با هم دعوا نداریم. بعد اون موقع شما متوجه میشید انسانهای واقعی چشم خداوند هستن برای دیدن طبیعت، چون خداوند یه موجود کیهانیه و اصولا کیهانی کار طبیعی نمیتونه بکنه. بعد معنای جانشینی خداوند معلوم میشه، بعد سلول کیهانی بودن معلوم میشه. شما یه جوری یه قضیه رو ببینید که احساس بکنید خدا داره میبینه، و این معادله ریاضی داره، نه اینه که خیال بکنید مال بخش سایبری که مغزه. من خودم یه زمانی سایکو سایبرنتیک و تهران درس دادم، یعنی یکی از بهترین معلمای سایکو سایبرنتیکم، پس فضای سایبر رو خیلی خوب میشناسم. فضای تخیلی هم چون انواع نمایشنامه نویسی، سیستم های بازیگری و و و اینا رو تدریس کردم، فضای تخیلی رو هم من بهتر از شما میشناسم. پس خیال بافی نمی کنم، تو فضای سایبر هم نمیرم، فضای سایبر رو دقیقاً میشناسم. اون موقع آدم احساس میکنه چشم خداست، اون موقع آدم احساس میکنه گوش خداونده، اون موقع احساس میکنه که چرا، واقعا چرا خداوند اقیانوس رو ساخت اما اقیانوس پیما رو گذاشت تا انسان بسازه. چرا خداوند یخچالهای قطبی با اون عظمت رو ساخت اما یه مجسمه یخی نساخت؟ چون انسان باید بسازه. چرا خداوند هواپیما نساخت واقعا؟ چون باید انسان، چرا باید انسان بسازه؟ چون اینا عرصه مسائل طبیعیه و خداوند یه وجود کیهانیه. ما نباید فضای ذهن و توانهای ذهن رو به داخل بیت فقط مشغول بکنید. اگر شما به داخل بیت فقط مشغول بکنید، دیگه اون فضای بیرونی رو نمیبینید. دوستان، یه نکته دیگه رو میگم. بیت های اطلاعاتی انسان زمینی هست، یعنی ما هرچی بیت داریم به صورت طبیعی زمینیه دیگه، رو زمین پراکنده. پس بنابراین اکتیواسیون مغز با بیت های زمانی انجام با زمینی انجام میگیره. یه سوال بسیار مهم اینه که چرا ما انسان ها از بد و تاریخ تمدن تا امروز همیشه رو به آسمان داشتیم؟ یه زمانی تصور میکردیم که تمام تقدیر و سرنوشت ما تو آسمانه، یه زمانی تصور میکردیم باید کسانی به عنوان پیامبر از آسمان به زمین بیان، یه زمانی تصور میکردیم ما باید منشورهای آسمانی داشته باشیم، یه زمانی A, B, X, Y، تمام اینا محترم به لحاظ اینی که اصلا اینا انسانیه دیگه، جز خصوصیات انسانه. منتها امروزه برای علم در عرصه دانایی این سؤاله که بابا تمام اکتیواسیون مغز انسان رو زمین اتفاق میفته، چرا اینقدر به آسمان توجه داره؟ شما میدونید امروز فیزیک فضا جز محترمترین و ارجمندترین علمهای دنیا شده و بیشترین هزینهی که بشر داره میکنه رو شناخت فضاهای دوردسته. چرا اینقدر فضاها برای ما مهمه؟ ما که تمام اکتیواسیون مغزمون زمینیه. دوستان، به لحاظ اینی که ما میدونیم که یک سری بیت های کیهانی وجود داره و ما میخواییم اون بیت های کیهانی رو به دست بیاریم. کسانی که بحث های شب های ماه رمضان من بودن، من اونجا پیام هایی از عمق کهکشان ها رو میگفتم که اینها داره به زمین میاد و در مؤسساتی مثل سرن داره به زبان انسانی برگردونده میشه. البته اینا گفتنش اینجوری ساده است و راحته و ما داریم این پیام ها رو از عمق کیهان، یعنی اون بیت های اطلاعاتی رو داریم از عمق کیهان دریافت میکنیم. انسان میدونه که با فضای بیت های اطلاعاتی به گونه ریاضی فریب نمیخوره، حالا میخواد دیگه با عنوان آسمان فریب نخوره، آسمان رو با بیت های اطلاعاتی درک بکنه. حالا میخواد با عنوان معنویت دیگه فریب نخوره، کسی یه چیزهای کاملا مادی چیپ و بی ارزش رو با عنوان مسائل معنوی به خورد او نده. انسان بالغ امروز متوجه شده که چیزی به نام معنویت وجود داره، اما نه اون چیزی که بین انسانهای معمولی رایجه. معنویت در عمق کهکشانهای جهان خوابیده است. واقعیتهای معنوی رو داره امروز درک میکنه. من این بحث رو شبهای ماه رمضان بعد افطار کردم. خب به صورت طبیعی در ماه رمضان یه بحثای معنوی میکنن دیگه، یا قرآن میخونن یا دعا میخونن یا اینا. در اول هر شب اونجا میگفتم من دارم معنوی ترین کار رو کره زمین رو انجام میدم، یعنی دارم بیت های کیهانی رو برای شما معنا میکنم و مفهوم گذاری میکنم. و معنوی ترین کار، اونایتون که ماه رمضان میان مدید یادتونه که اونجا چه مباحثی رو من طرح میکردم. دوستان، امروز بشر میخواد به عنوان معنویت گولش نزنه، به عنوان عرفان گولش نزنه، به عنوان دین گولش نزنه و از اون واقعیت انسانی که سلول کیهانیه جداش نکنه. دوستان، ما به اندازه تمام احساسی که نسبت به فضا میتونیم داشته باشیم در اونجا بیت های کیهانی برای ما قرار داده شده. این بیت ها رو سعی کنیم بفهمیم، سعی کنیم درک بکنیم و سعی کنیم با اکتیواسیون کیهانی زندگی بکنیم. باز هم صمیمانه از همه شما متشکرم و با امید دیدار در بعد از تعطیلات. موفق باشید، براتون آرزو توفیق می‌کنم.